بسم الله الرحمن الرحیم. استاد که گفتیم مواردی که به نحوی ترغیب شده، حالا در حد ترجیح یا وجوب، ترجیح شده به استحباب تعلم در موردش هست، اینا رو به ترتیب ذکر میکنیم که اولین موردش تعلم قرآن بود که منظور تعلم از شود که تعلم قرائت قرآن و خواندن قرآن بود. این رو از چهار وجه فقهی در واقع گفتیم که یک نوع استحباب میشه برای این ثابت کرد که بعضی از اون وجوه یک استحباب غیری و مقدمی اثبات میکرد، ولی بعضی از وجوه دیگه این ظرفیت رو داشت و دلالت رو میشد ازش استفاده کرد که یک نوع استحباب نفسی داریم. این مطلبی بود که اون روز عرض کردیم و به بعضی از روایاتش هم اشاره کردیم. البته گفتیم حالا بعضی از روایات سندشی نداره، ولی چون متعدده خب مشکلی نداره. حالا اون اولین روایتی که در باب شش بود، بد نیست که اشاره به چی بکنیم. اولین روایت باب شش این بود که عرض کنم که خب حالا اون دیگه بعد اون روایتشو عرض کردیم. اولین روایت باب یک بود که سندش تام نبود، داشت تعلم القرآن، و تعدادی دیگه روایات در همون باب یک از ابواب قرائت قرآن بود که جلد رو گفتیم جلد چهارم وسائل هست، ابواب قرائت قرآن باب یک روایاتش بود. این یک مورده که به بعضی از جزئیات و چیزاش هم اشاره کردیم. مورد دیگری که ما داریم تا در همین قلم روی مباحث قرآنی است، تفکر در قرآنه. تعلم قرآن خب استحباب نفسی داره به همون شکلی که عرض کردیم. مورد دیگر تفکر در قرآنه که عنوان مرحوم صاحب وسائل استحباب و تفکر فی معان القرآن و امثاله و امثاله و وعده و وعیده و امثال اینها، که این هم یک باب داره. حالا من یکی دوتاش رو به عنوان چی میخونیم. باب سه از همین ابواب قرائت قرآن، باب سه هست. عرض کنم که روایات متعددی دربارش آمده. مثلا روایت اول هست، البته روایت اول اون داره محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن طلحه ابن زید. حالا این طلحه ابن زید توثیق نداره ظاهرا، اینجوری که یادم میاد و چه شده اینجوری که حالا من امروز این کتابم همراهمه ببینم، فکر میکنم طلحه ابن زید توثیق نداشت و قابل چی نیست، ولی دلالت خوبی داره این روایت که میفرماد بله طلحه ابن زید توثیق نداره. این روایت داره ان هذا القرآن فيه منار الهدى و مصابيح الدجى فليجل جال ببصره، جال بصره، کسی که اهل جولان هست و تأمل هست چشمش را جولان بده در فضای قرآن، که منظور و یفتح للضیاء عرض کنم نظره، فإن التفکر حیات قلب البصیر، که زیلش هم که داره معلوم میشه که منظور از اون جولان در قرآن همون تفکر در قرآنه، چون داره فإن التفکر حیات قلب البصیر. این یک روایت. روایت سه که دارن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی، این سندی است که شاید هزارها روایت به این سند آمده، از سندهای بسیار مشهور فقه ماست که نوفلی عن السکونی. تو این نوع سند که شاید میگم هزارها روایت این سند داشته باشه، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی، یک حلقه سند چهار از کنم حلقه ای که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونیه. اون وقت البته سندهایی که نوفلی عن السکونی داشته باشیم قبلش متفاوت باشه، اون دیگه به مراتب از اینم بیشتره. اینکه این سند چهارتایی علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی خودش خیلی روایت داره. اون قسمت نوفلی عن السکونی که دیگه باز بیشتر، همونطور که علی ابن ابراهیم عن ابیه باز جدا هم باز بیشتره. این سند به دو سه شکلی که عرض کردم از سندهای بسیار فراوانه و در دو نقطش بحث‌های جدی رجالی هست. یکی در پدر علی ابن ابراهیمه که ابراهیم ابن هاشمه، یکی هم بحث در نوفلیس. علی ابن ابراهیم خودش از رجال مشهور ماست، تفسیر علی ابن ابراهیم و از علمای شناخته شده و معتبر ماست. سکونی هم که آخر سند قرار گرفته عامیه، منتها توثیق خاص دربارش وارد شده در نجاشی و شیخ اونا توثیقش کردن. این دوتا اشکال نداره، ولی اون دوتای وسط ابیهه و نوفلی، ابراهیم بن هاشم و نوفلی، هر دو محل بحثن. منتها تقریبا کسی هم نیست که این دوتا دو نفر رو تصحیح نکنه. بسیار نادرن کسانی که بتونه جرأت اینو بکنه که بیاد بگه که مثلا ابراهیم هاشم نه، نوفلی هم نه، چون این مستلزم کنار گذاشتن مثلا شاید هزارها روایت باشه. اگر کسی بخواد ابراهیم هاشم و نوفلی رو تمکین نکنه از سلامت و وثوقشون، از اینجا این دوتا به هر شکلی اون تا حالا طرقش هم متفاوته. مثلا ابراهیم هاشم یه راهش کسانی که تفسیر علی ابن ابراهیم رو قبول دارن، مثلا آقای خویی در نظریه سابقشون، یا رجال کامل زیارات رو قبول دارن. عرض کنم که اگر کسی تفسیر علی ابن ابراهیم یا تفسیر یا رجال چه کامل زیارات رو قبول داشته باشه، هر دوشون از رجال کامل زیارات و ابن ابراهیم هست. و این یک طریقه خیلی مشهوره که ایده از این طریق درست میکنن. طریق دیگه هم عرض کنم که همون طریقی است که آقای تبریزی اونا روش تاکید میکنم، کم و بیش سابق هم بوده، که میگن مشاهیری که قدح دربارشون وارد نشده، عدم قدح در باب اونها حاکی از وثوقه. یک راوی مشهور سر زبانها با روایات کثیره، این عرض کنم که اگر قدحی داشت لوصل الینا، و عدم قد نشون دهنده این است که مفروعاً گرفتن، مثل نجاشی و شیخ و اونها که توثیق نکردن. این ادعاییست که شده و با این طریق تصحیحش میکنن. عمده این دو، یکی از این دو طریقه، البته طرق دیگه هم قابل چه هست. به هر حال یکی هم از اون روایات همینه که عرض شود که مضمونش شبیه این در نجم البلاغه نام آمده، متای از امام صادق ان آبایی قال رسول الله فی حدیثم، که حدیث مفصله، اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، همون روایت مشهوره که چه بکنید. آخرش داره که فلیجل جال بسره، عرض کنم که فإن التفکر، با یک فرازهای دیگری هم داره، فإن التفکر حیات و قلب البصیر کما یمش المستنیر فی الظلمات بالنور، پس تفکر در قرآن بکنید که قرآن را بفهمید. اینم عرض کنم که روایت دیگری که در این مورد تعلم مفاهیم قرآن و معارف قرآن، فهم اونهاست، تفکر در اونهاست. بس قبلی تعلم قرائتش بود، این تفکر. روایات دیگری هم در این باب و باب دیگه آمده که مثلا در روایت عرض کنم که هفتم باز داره روایت مرسله ایست، سندش چی نیست، در معانی الاخبار، ان محمد ابن قاسم، ان محمد ابن علی کوفی، ان محمد ابن خالد، ان بعض رجاله. البته محمد ابن خالد و محمد ابن علی هم هست، اونا بعضیشون غیر موثقن. ان داوود رقی که خوبه، ان ابی حمزه سومالی از امام باقر علیه السلام که فرمود قال امیرالمومنین الا اخبرکم بالفقیه حقا، روایت مشهوری است، من لم یقنت الناس من رحمت الله ولم یؤمنهم من عذاب الله ولم یؤیسهم من روح الله ولم یرخص فی معاصی الله ولم یترک القرآن رغبتا عن الی غیره. تا اینجا میاد که الا لا خیر فی قراءه لیس فیها تدبر، بعد از اینکه داره که ولم یترک القرآن رغبتا عن الی غیره، یعنی سر و کار داره با قرآن، میخونه، ارتباط داره، خود اونم دلالت داره برای اینکه یعنی تفکر میکنه و میفهمه اونها، منتها ذیلش داره که لا خیر فی قراءه لیس فی تدبر، که نشون میده که بالاخره خود اون تدبر و تفکر موضوعیت داره در اون فهم خود. اینو روایت از با همین مضامین ما قطعا باز هم روایات بیشتری خواهیم داریم و خود مرحوم صاحب وسائل هم اینجا داره که و تقدم ما یدل علی ذلک و یأتی ما یدل علیه که اونجا تون تحقیق پانی شده در ابواب 18 و 68 باز روایاتی هست، باب 8 و 21 و 25 و 27 از خونم که این باب هم روایاتی هست. روایات دیگه قریب به این مضامین ما داریم. عرض کنم که مثلا حالا باب 8 و باب 21 و 25 هم جا هست. من جدا رواتش رو بله خب حالا اینو دیگه میبینید دیگه خودتون روایتش به همین مضامین عرض کنم که روایاتی هم باز داریم عبابشو بگیم. در اینکه اینو دلالت بر اون تفکر و تفقه داره فی الجمله بحثی نیست. روایات هم حالا بعضیش معتبر داشت و بعضیش هم حالا اعتبار نداره، ولی مجموعا خب شده قابل اعتماد هست از نظر سندی نیست مجموع، بلکه بعضیش به خصوص هم قابل توثیق هست، مثل همون روایت نوفل یعنی سکونی که رو مبانی مشهور بالاخره اینو درست میکنن روایت. خب اینم مورد دیگری است که در مورد پس الان در مورد قرآن هم تعلم عرض کنم که ظاهر قرآن و آیات قرآن رو خواندن و هم تفکر که اونم نوعی تعلم فراگیریست و علم و دانشه در خود قرآن، هر دو مورد ترغیب قرار گرفته. حالا از ابعاد تربیتی شما اینجا بحثم فقط تعلیم و تعلیم و تعلمش فعلا بریم بحث میکنیم، همین دو بخش رو میپردازیم، بلا در بحث های تربیت که وارد بشیم اون وقت بحث قرائتش رو نمیدونم چیزهای دیگرش هم مورد توجه قرار میدیم. این منطقه تو بخش تربیت همونطور که مستحضرید ما فعلا تعلیم و تعلم ملاک بر مبنای ترتیب و چینش مباحثمون هست. در باب قرآن تعلم هم ظاهر قرآن و هم تفکر در قرآن، این دو موردی بود که داشتیم. خب اینجا باز ما برامون چند تا بطلب و چند تا بحث فقهی ما اینجا داریم. یک بحث نظیر اون بحث ها با یه تفاوت های انجام داریم. یک بحث اینه که خب حالا ما در باب رجحان و استحباب تفکر در قرآن در ادله خاصه اینجا داریم، یعنی روایات خاص این عمل و تعلم را و تفکر را که یک کار تعلیم و تعلمی است این رو مستحب دانسته و تأکید برش کرده. طبق اینها خب یه نوع استحباب نفسی پیدا میکنه. اگر اینها نبود چه میتونستیم بگیم؟ آیا باز یک نوع چیز مقدمی و غیری هم داشت یا نداشت؟ طبعا باز همینطوره، یعنی اگر ما این روایات هم نداشتیم به دلیل اینکه ما به تفقه در دین دعوت شدیم، همونی که اونجا بحث قبلی هم میگفتیم به تفقه در دین دعوت شدیم و تفقه در قرآن یا مقدمه است یا اصلا خودش جزء اوست. اینجا یه چیزی بالاتر از اون بحث قرائته، چیه؟ تعلم ظاهره. تفقه در دین که مورد ترغیب در آیه نفل قرار گرفته، در آیه نفل بر ما الزام شده تفقه در دین. و عرض کنم که این تفقه در دین به دو بیان میشه بگیم که شامل تفکر در قرآن و تعلم قرآن و تفسیر قرآن و مسائل مربوط به قرآن شامل میشه. یک بیان این که بگیم که اینا مقدمه فهم دینه، توجه کردید، و از باب مقدمیت حالا وجوب یا رجحان پیدا میکنه. یک بیان هم اینه که نه، اصلا تفقه در دین شامل خود اصلا خود تفقه در قرآن، یعنی تفقه در دین اصلا بخشی از اونه، التزام نیست، مقدمه نیست، بلکه اصلا تضمنه، جزئی از دین همینه. یکی از این دو بیان قطعا اینجا جاریه. البته منشأ این دو بیان هم اینه که آیه شریفه که میفرماد که یتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم، این دین یعنی چه؟ تو این خب قابل تأمله، حالا منم خیلی روش کار ویژه ای نکردم، ولی اجمالا از یک دید میشه گفت که در واقع دین اینجا منظورمون محصول این مفاهیم و بحث‌های اجتهادی، اون محصول و نهایت و نتیجه رو منظورمون دینه، که اون گزاره‌ها و نتایجی که از این منابع دست میاد. اگر اون بگیم، اون وقت تأمل در خود قرآن یا روایت اینا میشه مقدمه اون، همینو بینی که ما برسیم به اون نتیجه. یا اینکه نه، لیتفقهوا فی الدین منظورمون از خودم که دین که میگیم یعنی خود همین قرآن و سنت و اینا، این هم این دینه که اون نتیجهش میشه که آدم تکلیفش از داره اعتقاد یا عمل اینا میدونه. یه مقدار این قابل تأمل هست راجع کردید. حالا این خیلی حالا تأثیر زیادی برای ما از داره عملی نداره، ولی از داره علمی چرا تأثیر داره. اگر ما دین رو به گونه ای معنا بکنیم که تفقه در فهم تفسیر قرآن یا حدیث مقدمه بشه، اون وقت اینا همه وجوه مقدمی داره دیگه، راجو کردید اینو وجوه مقدمی داره. اما عرض کنم که اگر دین رو جوری معنا کردیم که اصلا شامل خود همینه میشه، اصلا دین یعنی همین قرآن روایات، اون وقت عرض کنم که این دیگه خودش مضمون و مستقلن میشه میاد داخل دلیت فقه و دین، مقدمه این امر نیست، خودش داخل در این امره. البته این که خود این امر هم آیا امر مقدمی است یا نفسی است، این هم قبلا بحث میکردیم، این هم بحثی بود که سابق بود. این از این نظر یه مقدار تغییری داره از نظر علمی اونها، که حالا آثاری هم ممکنه گاهی برش متعدد بشه، ولی به هر حال این هست. بنابراین این تأمل در آیات قرآن به لحاظ عرض کنم که با قطع نظر از روایات خاصه‌ای که در بابش وارد شده ترجیح داره، حالا ترجیح وجوبی در حدی که مثلا آیه یتفقهوا شاملش بشه، یا حتی اگه این آیه هم نبود میگفتم عقل اینو میگه برای اینکه احکام و اعتقادات دینی رو آدم بفهمه، بالاخره باید از اینجا به دست بیاره به نحو وجوب کفایی. خب این هست. و یا اینکه حالا از این آیات و قواعد کلی هم بگذاریم، ادله خاصه هم داریم. البته اینجا این یه بحثه، اون تا این نکته هم هست که چند بار تا بال بحث کردیم که و طرح سوال کردیم که در این نوع موارد که روایات خاصی در باب یک چیزی وارد میشه که اگر نمی گفتم عقل این رو می فهمید، راجع کردید این آیا ارجاع به همون عقل یا متفاوته. در اینجا به دلیل اینکه دامنه این اطلاق این روایات با اون متفاوته، با اون حکم عقل متفاوته، احتمالا میتونیم بگیم یه چیز نفسیه جو مستقلی داره میاره. سرش هم اینه که اون لیت فقه و فدین یه نوع وجوب کفاییست، اونی که ما عقل ما میگه یه وجوب کفاییست برای فهم معارف دین. آیه هم همون رو میگفت، توجه کردید. اما اون دلیل خاصی که در اینجا وارد شده، اولا خیلیش ظهور در وجود نداره، شمول داره، رجحان رو میرسونه، که این نشون میده این حکم با اون متفاوته، ارشادمون نیست. این به دلیل این که آید ادله خاصه در اینجا قرائنی درشه که متفاوته با اون حکمیست که در لیت فقهو هست یا در حکم عقل هست، از این جهته که ما میتونیم بگیم یه باب جدایی باز میکنه اینها و حکم مستقلی. تفاوتش هم با اون آیه اونها یکی اینه که اونها وجوبه، اینا خود عام از وجوبه. دوم این که اونها عرض کنم که کفایی است و اینا ظهور در یه عینیت داره، یعنی این بحث نیست که یه عده اینجوری بفهمن، بحث اینه که هر فرد مکلف خوبه که قرائتش با تدبر باشه، هر فرد از مکلف خوبه که در آیات قرآن بیاندیشه. این فرد فرد داره میگه. با این دو قرینه است که ما میگیم که اینجا دو تا حکم داریم، که اگر اینا نبود جای این توهم و ایهام و توهم بود که کسی بگه اینا همه ارشاد به همون است که عقل میفهمیده و اون کلیه لیتفقهوا فی الدین. ولی با توجه به این دو قرینه و احیانا حالا قرائن دیگه هم شاید بشه پیدا کرد، ما میگیم این دو تا حکمه. خب نتیجه این بحثم اولمون این شد که ما برای اثبات عرض کنم رجحان تعلم قرآن به من رجحان معنی عام که شامل وجوب هم بشه، دو دلیل داریم، یه دلیل لیتفقهوا و قواعد کلی، یه دلیل ادله خاصه دو دلیل داریم. منتها در مقام تحلیل این دو دلیل دو مفاد دارن که باید از هم جدا بکنیم. اون ادله عامه و لیتفقه و اینها میگه و رجحان داره تدبر و تفکر در قرآن با یکی از اون دو تقریب، اما اون رجحان رجحان وجوبی است، اون هم به نحو کفایی و اینها. اما این ادله خاصه اینجا به دلیل این که هم ظهور در عینیت داره و ظهور در استحباب داره، حداقل بعضیش استحباب رو میرسونه، از این جهت دیگه ارشاد به اون دلیل اول نیست، یه فصل مستقلی باز کرده و عنوان ویژه ای داره. یعنی با قطع نظر از این که من با این تفکر عرض کنم به چه نتیجه ای بخوام برسم، خود تفکر و تدبر در قرآن ارزش داره و چی داره، با قطع نظر از اون تفقه در دینی که واجب کفایی بود، خودش یک ارزش استقلالی بود. این یک بحث که تفکیک این دو حکم و حدودش بایستی بشه. بحث دوم اینه که سؤالی در این روایات خاصی که در تعلم تفکر در قرآن وارد شده می شود مطرح کرد، این است که آیا در اینجاها با قطع نظر از اون بحث که گفتیم یه ارشاد به اونجا نیست، اونو بذارید کنار، سوالی که میشه مطرح کرد اینه که آیا این تفکر موضوعیت داره یا اینکه این تفکر مقدمی اون به اصطلاح تأثر از قرآنه، تأثر از قرآنه و عرض کنم که درسگیری از قرآنه. در واقع این روایات میخواد برای تفکر یک عرض کنم که عنوان مستقلی باز بکنه، یا بحث اینه که میخواد فرد تحت تأثیر قرآن قرار بگیره، تحت تأثیر قرآن قرار بگیره و در واقع برای که اون حیات معنوی پیدا بکنه که تأثیر قرآن هست، از این جهت عرض کنم که چی آمده، از این جهت تأکید بر تفکر شده. به عبارت دیگه تفکر ممکنه کسی بگه، یک احتمال اینه که اینجوری بگه، کسی بگه تفکر اینجا در واقع مقدمه اون تأثیر و پندگیری و الهامگیری و اینهاست و رسیدن به اون حیات قلبی و معنوی است، اون واجبه، اون مستحبه و رجحان داره، این چون مقدمش هست بهش چی شده، یا اینکه نه از نظر فقهی این خودش مستقلا مورد امره. البته اینو توجه داشته باشید، حتی ما اگر احتمال دوم رو بگوییم، یعنی بگیم این تأمل، این تفکر و اندیشه ورزی در آیات قرآن مستقلا مورد یک حکم رجحانی و استحبابه، منافات با این نداره که در این حال مقدمه هم برای یه چیز دیگه هست. ما قبلا میگفتیم که واجبات اولا یا مستحبات فرق نمیکنه، تقسیم میشه به مستحب نفسی و غیری. خود اون مستحب یا واجب نفسی هم گاهی لنفسه هست، گاهی لغیره، گاهی اون امر شارع میره روی چیزی که دیگه اون مقدمه هیچ چیزی نیست، گاهی اون امر میره روی چیزی که در عالم ثبوت مقدمه یه چیز دیگه است، ولی در اینجا خودش هم مستقلا مورد امر قرار گرفته و نفسیت داره. اینه که ترتب اهداف در واجبات یا مستحبات که تو تعلیم و تربیت هم ما داریم، این همیشه لازمش این نیست که هر چی تو این اهداف پایین‌تر غیر اهداف عادی است همه بشه مقدمه، این غیر از اون بحثه. تو تعلیم و تربیت هم که سلسله مراتب اهداف درست میکنیم یا سلسله مراتب افعال درست میکنیم به وزان اهداف، این سلسله مراتب درست کردن که این مقدمه اونه، این مقدمه اونه، این مستلزمی نیست که از نظر فقهی ما بگیم اینا همه غیری است، نه، ممکنه نفسی باشه و در این حال عرض کنم که مورد چه قرار گرفته باشه، یک امر مستقل نفسی قرار گرفته بشه، در عین اینکه فلسفه و حکمت او دستیابی به چیز دیگری است. و در این بحث تو کفایه یه بار دیگه هم اشاره کردم اینجا خیلی محل بحث قرار گرفته، یکی از جاهایی که اگر وقتی خواستید در تعلیم و تربیت اونها روی سلسله مراتب اهداف اونو کار بکنید یا سلسله مراتب افعالی که جنبه تربیتی داره و این که حالا سلسله مراتب که شد آیا اینا موضوعیت داره، اینای قبلی و ارزش موضوعی داره، یا اینکه محض طریقیت به اون بحث همین واجب لنفسه و لغیره کفایه و حواشی مراجعه کنی. اونجا خیلی بحث شده، خیلی بحث شده، تئوری‌های متعددی وجود داره که چه فرقی است بین واجب یا مستحب غیری مقدمی و واجب و مستحب نفسی که فلسفه‌اش یه چیز بالاتر خودشه، ولی در اینا میگیم نفسیه. خیلی حرف زده شده و تئوری‌های مختلف داده شده. یکی از تئوری‌هاش مثلا اینه که واجب نفسی لغیره که در سلسله مراتب قرار گرفته اون است که دو حیث درشه، هم حیث مقدمی هم حیث موذاتی، که این تئوری هم درست نیست. ما قبلا هم گاهی میگفتیم این تئوری درست نیست، اشکالاتی بهش متوجه. یک تئوری دیگه اینه که نه، عرض کنم که این تئوری فرق ثبوتی ایجاد میکنه بین واجب غیری و واجب نفسی لغیره. اما بعضی تئوری‌های دیگه فرق‌های اثباتی درست میکنه، میگه در اونجاهایی که اون هدف بالاتر و ذل مقدمه قابل این هست که به دست خود مکلف بسپاریم، اونجا اون مقدمات همیشه مقدمی. ولی اگه اون فلسفه ایست که نمیتونیم به دست خود مکلف بسپاریم، علت نیست، فلسفه و حکمته، اون وقت اینا میشه وجود نفسی لغیره. این مرز اینجوری مثلا رو تکرده. این دوتا تئوری خیلی جا افتادش اینه. انواع تئوری های دیگه ما تو اصول داریم. پس توجه کردید یه تئوری اینه که فرق واجب مقدمی با واجب نفسی لغیره، مثلا نفسی لغیره مثلا نمازه که برای اینه که تنها عن الفحشاء والمنکر بشه، فرقش اینه که در نماز برخلاف مثلا وضو دو تا مصلحته، یکی مصلحت ذاتی، یکی مصلحت مقدمی. ولی واجب مقدمی اونه که فقط مصلحت نفسی ذات غیری داره، مقدمی داره. یک تئوریه. یک تئوری در توجیه این فرق اینه که نه، اونجایی که ما اون فلسفه اصلی فلسفه علت هست و میشود به خود مکلف بسپاریم، وقت اینا میشه مقدمه دیگه، ذاتاً چیزی نداره. ولی جاهایی که مثل که نهی عن الفحشاء والمنکر، یه فلسفه ها و حکمت هایی که برای چیزی ذکر میشه که نمیشه به دست خود مکلف داد، اینجا امر میاد مستقلا روی اون مقدمه و امر میشه نفسی. این هم یک فرق دیگری است که بعضی گفته. اینا همه توی حواشی کفایه اونا مبسوط آمده، فرقهای دیگری هم گفته شده. به هر حال، حالا این فرق این دوتا بود. سوال ما اینجا اینه که آیا تفکر مانند مثلا وضو یا مقدماتی که واجب مقدمی است، اونی که واجب یا مستحب است همون عرض شد که تنبه چه تأثیر از قرآن و الهامگیری و عرض کنم اون تأثیرات معنوی است، اینا مقدمه است و اصلا رجحان اینا رجحان مقدمی است، یا اینکه نه اینا عرض کنم که نفسیه، اون تا نفسی است که در این حال لغیره هست، یعنی اون رفتار نهایی نیست که خودش ذاته مستقل دیگه چیزی بر اون مترتب نشه از امور صاحب دارای رجحان. و قواعدی که ما داریم همین احتمال دوم رو بگیم، یعنی اینو بگیم که رجحان و استباب نفسی داره و سرش هم اینه که عرض کنم که اصل در این اوامر اینه که نفسی است، اصل اینه که نفسیه و غیری نیست مگر اینکه خلافش ثابت بشه. و مهم در اینجا اینه که اون هدفی که بر اون مترتب میشه اون خیلی چیزی نیست که محدد باشه و بشه به دست مکلف سپرد. تنبه از قرآن و تأثیر از قرآن چیزی نیست که به راحتی بشه دست فرد سپرد. اینه که اصل نفسیته، در همون جام که میگن واجب نفسیه داریم یا غیری، میگن اصل نفسیته. ما دلیلی نداریم که از این اصل دست برداریم. هر یک از اون تئوری هم حساب بکنیم، از کنم که در اینجا ممکنه که چی باشه چی باشه. نکته ای که اضافه ای که ببخشید اضافه که داریم اینه که این ذیل این روایات هم که آمده، مثلا این تفکر حیات و قلب البصیر، یا مثلا نکته این که خب اومده رو تفکر، بعضی جاها که داره که عرض کنم که با این تفکر مثلا شما نجات پیدا میکنید، هدایت پیدا میکنید، امثال اینها، اونا در واقع فلسفه و حکمت، علت نیست، معیارهای علیت در اونها نیست، فلسفه و حکمت. وقتی فلسفه و حکمت شد دیگه وقت اون امر نفسیت پیدا میکنه در اون خود تفکر. این هم طبق قواعد اینجوره دیگه. بله بله، در عالم ثبوت مقدمیت رو داره. بله 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 اثر عملیش اینه که ثواب مستقل داره. بله اثر عملیش اینه که ثواب مستقل داره. میخوام تفکر فقط اون تنبهی که نهایت یه سری بحث هایی که ما گاهی میگیم این مقدمه یا مقدمه نیست، البته تو ریزکاری های فقهی اونو قرار بگیره حتما جایی الان من فکر میکنم حتما آثاری میشه براش پیدا کرد، ولی میخوام بگم همین مسئله خودش خود استقلال موضوعیت داره که آدم تعیین بکنه که این رفتار به ماهوبه برای ثواب مترتب میشه یا اینکه نه فقط ثواب مال اون ذل مقدمه است و این مقدمیت نداره. احیانا اگر از راه دیگه بشه اون حاصل بشه همون کافیه دیگه، این مقدمه ثواب ذاتی بر این نیست، این خودش خیلی اثرمو خیلی از نتیجه که بله یعنی اون ثواب داره دیگه. البته بازم وقتی که چند راه باشه اینم ثواب، از این راه میشه به اون ثواب رسید، از اون راه میشه به اون ثواب رسید، ولی به هر حال این تعیینه. یعنی میخوام بگم که تو فقه تعیین این که این مستقلن مصوبت و عقاب و مصوبت داره یا این که نداره خودش موضوع مهمی است تو فقه، با قطع نظر از اینکه حالا یه اثر عملی به اون شکل مترتب بشه بشه. در این حدش محرز احتمالاً حالا بشه تأثیرات دیگه و اینام رو مترتب کرد. اگر کسی بگه اون چیز مقدمی است بله اینجور میشه، ولی خب این نمیگم، همه میگن صلات نفسی لغیره هست. همین به نظرش این که میگید به نظر میرسه همون موزلی است که تو اصول ایجاد کرده. حالا ما هم که وارد اون نشدیم، تو جای خودش من بحث کردم نوشتم دارم، حالا خیلی البته مستحضر نیستم همش، این تئوری های مختلف از همینجا پیدا شده که چطور هم از یه طرف مقدمه است واقعا در عالم ثبوت، از یه طرف شما داری میگه برای حساب مستقلی از اون ثواب عقاب باز کردی، چطور با هم جمع میشه؟ این همون پارادوکسه که تئوری های مختلف در بابش ایجاد شده. من تک همین هم اونجا وقت بحث شده که یعنی بابات بگیم مثلا قرب الالله، اینی که میگن آیت قصواز قرب الالله باید بگیم نه دیگه قرب اینا همه مستقاش میشه. ما ممکنه کسی بیاد بگه اونی که چی هست قربه، اون واجبه، همه چیزهای دیگه اینا غیریست. ممکنه ایش که نگفته دو قرب منتهای عنوانیست که انتظامش از افعال، هر چیزی که این قرب ازش انتظام بشه و این قرب برش صادق بشه اون چی بده میکنه. خیلی حرفا اینجا وجود داره، من فقط طرح بحثی دارم میکنم اون بحث های تربیتی سلسله مراتب اهداف و افعال و اینها و کیفیت ارتباط این سلسله مراتب با این بحث اصولی خیلی ارتباط داره. منم شاید خیلی مناسب باشه اون بحث رو آدم یه وقتی برای بحث های تربیتی اون بحث اصولی رو قشنگ بیاد حلاجی بکنه و مطرح بکنه، حالا اگر لازم باشه باید وقتی جدای از این مبحث بحث بکنه. فرض بکنید که استباب نفسی نداره، داره وضوع آخر استباب نفسی براش میگن داره برای شما یه چیز نه حالا شما بحث وضوع
مستحب و سلام در اینجا معلوم هم کسی
نه جانون بسره نه این فرقی که اینجا و اونجا شما میذارید این مدار بخاطر اینه که اونجا اینا اعمال قصدی است، اینجا قصدی نیست. وضوع اینها با قصد اصلا مقدمه میشه، هم نفسیش هم مقدمیش نیاز به قصد داره. ولی این بحث ما فرض بگیرید هر دورش رو ببرید توی جایی که نیاز به قصد نداره، باز این بحث زنده است. رفتن این پله رفتن یه وقتی میگه مقدمی است، یه وقتی میگه نه این فی نفس وجوب نفسی داره، منتها حالا مقدمه برای یه چیز دیگه هم هست که هیچ کدومش نیاز به قصد نداره. توجه کردید اون بحث قصد البته باب عبادات رو با ابواب دیگه خود متفاوت میکنه، اون در این بحث تأثیر نمیذاره. این حتما باید این بری، یعنی این که در این بالا رفتن دو جهته، یه جهتی خودش مثلا یه نوع ورزشه برات نمیدونم چیه، یه جهت هم که به اونجا میرسونه ده. آره ولی در این این هم یه نوع موضوعیتی داره دیگه. آه این میشه اینجاها نه، ممکنه اینجاها دو تا امر بیاد، مثل وضو که یک بار غیریست یک بار نفسیست. ممکنه که بیاد یک امر بیاد اصلا این نفسی لغیرهش بکنه، خودش دو شق میشه و تفاوت‌های ثبوتی هم ممکنه داشته باشه. جای تأمله، حالا انتظار نداشته باشید که اینجا ما نه من نه خود شما این که پرونده این بحث به یه جای خیلی چه برسه، من علل مفروض دارم میگم که اصل اینه که اینا رو نفسی بگیریم تا خلافی ثابت بشه. توجه کردید و اینجا ما چیزی که خلافی ثابت بکنه نداریم. این جواب ما علل مفروض جوابمون در اینجا اینه. اونتا این فرمایشی که شما میفرمایید این که نفسی لغیره، این که گاهی یه چیزی نفسی است ولی لغیره، گاهی هم نفسیه هم غیری، خود اینا باز متفاوته، گاهی غیری محضه، اینا هر یک با هم متفاوته. فرق اینها ثبوتی است یا اثباتی است، اگر ثبوتیه چیه و اگر اثباتیه چیه، محل بحث خیلی زیادیه. همیشه اون وقت اینجور نیست، همیشه اینجور نیست، گاهی یک جهت بیشتر در این نیست، منتها چون اون چیز بالاتر رو نمیتونه امر بش بکنه و بده دست شما، امر میاد رو این و از نظر اثباتی این واجب نفسیه و مستقل هم هست، ولو که فلسفه شده. این دوتا تئوری که گفتم، من یکی از حرفایی که اونجا زدم اینه که گفتیم، حالا الان داره یادم میگفتم که بعضی از این تئوری ها چند تاش قابل جمع با همه، منتها هر کدوم در یه جایی. بعضی از موارده که نفسی لغیره با غیری ثبوتاً فرق داره، مثل اون جایی که دوتا مصلحت در اینه. بعضی جاست که نه، نفسی لغیره با غیری فرقش در عالم اثباته، به خاطر اینکه اون ذل مقدمه نمیتونه به دست شما به امرش بکنه و بگه شما بگیریم و نظامت انبیاء رو مقدمه، این نمیتونیم بگیم که چه باشه، این اثباتاً فرقی داره. بله من حالا ذهنتون رو میخوام حساس بکنم، یکی از چیزهای اصولی مهم در تعلیم و تربیت که نقش مهم در این تحلیل ها داره و کارهای تربیت ما داره این بحثه. یه کمی ما تو همون بحث ترت و اهداف و تو مقاله که چی کرده بودیم یه اشاره به این بحث اونجا کردم که خب حالا ما فعلا ببینید حرفای ما یه بخشش فقط تأملات و طرح مبحث بود، یه بخشش اینه که حالا اونی که صاف و پوسکنده اینجا میخوام بگیم اینه که علل قواعد و علل مبانی اصل اینه که اینو نفسی است. واجه کردید و اون چیزایی هم که ذیلش داری ذکر میشه که با اینها شما مثلا معنویت هدایت پیدا میکنش، اینا به عنوان فلسفه حکمه، نه اینکه علت حکم باشه. شاهد خاصش اینه که اونا فلسفه حکمه، حکمته، ولذا اون امر قبلی بر اصل نفسیت خودش بقا داره. اینم مبحث دوم در این بحث تفکر در قرآن. یکی دو تا بحث دیگه است که انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله. همین بحث روایاتشو ببینید که از جهت اینکه مثلا ببینیم این تعبدیه یا توسلی و پاره ای از سوالهای دیگه تو اینا هست که اونام رو با متعرضش بشیم. باب یعنی شما ابواب جلد 4 ابواب قرائت قرآن رو ببینید، حالا به خصوص باب عرض کنم که 3 مطابق ابواب دیگه هم آخر باب 3 ارجاع داده، باب 8 و چند و چند اینا که خیلی مناسبه که یه دور این روایات رو شما مثلا 50 60 باب نگاه بکنید تو خیلی از این بحثایی که داریم.